السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا، لا سيما مولانا بقية الله الأعظم روحي وجسمي ودمي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نصار أرواح طيبه شهدا، امام شهدا، عزت اسلام و مسلمین، صلوات بعدی رو جلیتر خدمت فرمین. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خودم و شما برادران و خواهران ایمانی را به تقوای الهی توصیه می کنم. ایام ماه شعبان هست، تبریک عرض می کنم حضر همه شما. ماه مبارک شعبان که منسوب به پیامبر گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت است و همچنین قلب این ماه که مولود ولی نعمتمان، منجی عالم بشریت، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. توصیه قرآن کریم بعد از تقوا در آیه‌ای که عرض کردیم، همراهی لحظه به لحظه با ائمه معصومین علیهم السلام هستش. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوای خدا پیشه بکنید و هر لحظه با اهل بیت عصمت و طهارت بشید. خب این همراهی با اهل بیت عصمت و طهارت در دنیا و آخرت برای ما ذوالاثره، یعنی اون چه که خدای باری تعالی به عنوان ولی و به عنوان رهبر و امام در اختیار ما قرار داده، این در دنیا و در آخرت برای ما اثر داره. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، این ولایت هم در دنیا برای ما اثر داره هم در آخرت، اما به شرط همراهی این ولایت. این ولایت رو بپذیریم، توسل به ولی داشته باشیم و هر لحظه هم دنیای خود رو هم آخرت خود رو از امام خودمون بخوایم. از آثاری که در دنیا و در آخرت توسل و همراهی با اهل بیت برای ما داره، سه اثرش رو امروز محضر شما عرض میکنم. از ده ها اثری که همراهی و توسل به اهل بیت برای ما داره، سه اثرش رو طبق آیات و روایات محضر شما امروز عرض میکنیم. یک اثرش طبق آیات و روایات عاقبت به خیری است. اگر کسی ولایت اهل بیت رو داشته باشد و متوسل به اهل بیت باشه و محبت اهل بیت رو در دل داشته باشد، این طبق نص قرآن کریم عاقبت به خیر خواهد شد. تعبیر قرآن کریم رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، لعلکم تفلحون. تفلحون یعنی رستگاری، یعنی عاقبت بخیری، یعنی رضایت خدا از بندش، رضایت بنده از مقدرات الهی. این یکی. وابتغوا الیه الوسیله، وقتی ما متوسل به محمد و آل محمد بشیم، لعلکم تفلحون، نتیجهش میشه رستگاری. یا تعبیر امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره که میفرماید من دعا الله بنا افلح و من دعاه بغیرنا حلک و استحلک. تعبیر امام علیه السلام در جای دیگه آمده. حضرت میفرماید هر که به وسیله ما خدا رو بخواند، ما رو واسط قرار بده، چه اتفاقی میفته؟ افلح، رستگار خواهد شد. اینم یکی از اون ادله دیگری که نشان میده که ما توسل به اهل بیت ما رو به رستگاری میرسونه. اما برخلافشی، و من دعاه به غیرنا حلک و استحلک، اما کسی که به سراغ غیر ما رفت، این هلاک میشود. در همین ایام ماه شعبان صلواتی داریم به نام صلوات شعبانیه، صلوات بسیار پر مضمون، بسیار پر معنا، جای تأمل و تفکر. و بسیار توصیه شد این صلوات رو ما در ماه شعبان زیاد بخوانیم. بخشی از این صلوات این اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یعمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. چقدر این تعبیر دقیقه. انسانها رو تقسیم کرده در این عالم، سرنوشتشون رو و عاقبتشون رو به نسبت ارتباطی که با اهل بیت دارن. یعنی عاقبت انسانها تقسیم شده به نسبت ارتباطی که با اهل بیت دارن. درود میفرستیم بر پیامبر و اهل بیت، بعد میگیم الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یک کشتی معرفت و کشتی نجات در یک اقیانوس‌های بسیار عمیق و خطرناک. اونجا کشتی نجات معنا پیدا میکنه، اقیانوس‌های خطرناک، یعنی این حوادث این روزگار، شیاطین این روزگار، رنگ‌ها و زنگارهای این روزگار، که حافظ تعبیر میکنه این روزگار رو به شب سیاه، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، بیرون بیاز راهی کوکب هدایت. این کشتی نجات و این چراغ هدایت اونجا معنا پیدا میکند. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها، کسی که سوار بر این کشتی بشود در امان است. اما کسی که رها کند غرق خواهد شد در این اقیانوس عمیق و خطرناک. و یغرق من ترکها، اون کسی که المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق، جلو بیفتی از اهل بیت خطرناکه و به شما ضربه میزنه، عقب بیفتی به همین شکل، آن چیزی که لازم است لهم لاحق، یعنی شما قدم به قدم در زندگی، در اقتصاد، در اجتماع، در سیاست، در خانواده، در رفتارهای شخصی، قدم به قدم شبیه اهل بیت بشید. خب اینا عاقبت بخیری، اینا اون بخشی از ادعیه، آیات و روایات که نشان میده ما عاقبت بخیر میشه. اما بالاتر از عاقبت بخیری، این در راستای همین عاقبت بخیری، بالاتر از اون مقام شهادت رو داریم. کسی که با اهل بیت باشه تا آخر عمرش، ولو این که با مرگ طبیعی بمیره، این شهید از دار دنیا رفته. تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام رو ببینید، من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفت حق ربه و حق رسوله و حق اهل بیته مات شهیدا و وقع اجره علی الله. کسی که در حالی بمیره که با مرگ طبیعی مرده، تعبیر مرگ بر فراش، یعنی مرگی که طبیعی بوده، مرگ بر رخت خواب، حالا هر شکلی که دیگه میخواد باشه باش فرقی نمیکنه، این داره کنایه میزنه به مرگ طبیعی غیر عالم جهاد و شهادت. کسی طبیعی بمیره اما بر معرفت حق خدا و رسول خدا و اهل بیت تا آخر عمرش مانده، مات شهیدا و وقع اجره علی الله، این شهید از دار دنیا رفته و اجر او فقط با خدای تبارک و تعالی است. در کنار مواردی که عرض کردم، بعضی از عبادت‌هایی که خدا برای ما قرار داده، جالبه همان ذکر و همان عبادت رو خداوند منسوب به اهل بیت کرده. یعنی خداوند از طریق است جبرائیل سلام الله علیه به پیامبر داده، پیامبر مثلا به حضرت زهرا سلام الله علیها داده، اون ذکر چون منسوب به اهل بیت و به وسیله اهل بیت ما بناست به خدا نزدیک شیم و ذکر خدا رو بگیم، اون اثر عجیب لا یدرک ولا یوسفی دارد. مثلا در مورد تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که بسیار وارد شده، به خصوص بعد از نمازهای یومیه خوانده بشه و تأکید شده قبل از خواب و هنگام بیداری و شروع کارهای روزمره، در این سه مرحله تأکید شده خوانده بشه، اما به شکل خاص بعد از نمازهای یومیه. حالا همین تسبیحات حضرت زهرا 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و همین شکل سبحان الله، این چه اثری دارد گاهی اوقات نمیدونیم. امام باقر علیه السلام میفرماید خداوند متعال با هیچ ستایشی بالاتر از تسبیحات فاطمه زهرا عبادت نشده، و اگر چیزی افضل از آن وجود داشت، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه آن را به فاطمه سلام الله علیه اعطا میکرد. فرمود خداوند با هیچ عبادتی بالاتر از تسبیحات حضرت زهرا ستایش نشد. گاهی اوقات تسبیحات ذکر کوتاست، اما همین ذکر چون منسوب به اهل بیت، ببینید چه اثری داره. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد از نمازش بفرماید، هنوز از جا بلند نشده، غفر الله له، خدا تمام گناهانش رو بخشیده، تمام گناهانش رو. امام صادق علیه السلام میفرماید اون جایی که قرآن میفرماید خطاب به مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، ای مؤمنین زیاد ذکر خدا رو بگید، شب بگید، صبح هم ذکر خدا رو بگید که معروف به ذکر کثیر. امام صادق میفرماید این ذکر کثیری که قرآن میفرماید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب یه نکته، حالا همین تسبیحات حضرت زهرا در کناری که این همه اجر، مقام، ثواب، بخشش گناهان، ستایشی بالاتر از آن نیامده، یه اثر دیگه هم داره، عاقبت به خیری است. عاقبت به خیری، همین ذکر باعث عاقبت به خیری میشه. امام علیه السلام به یکی از اصحابش به نام ابا هارون مکفوف میفرماید که یا ابا هارون، انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه کما نعمرهم به صلات فلزمه فانه لم یلزمه عبد فشقی. به ابا هارون، ما فرزندان خودمون رو امر به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها میکنیم همان طوری که امر به نماز میکنیم. این تعبیر اول که درکش راحت نیست، انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه سلام الله علیها کما نعمرهم به صلات، یعنی اینقدر اثر دارد اون صلاتی که قرآن میفرماید تنها عن الفحشاء والمنکر، اون صلاتی که پیامبر میفرماید اول و یحاسب و بالعبد از صلات فان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا و حائل بین کفر و ایمان پیامبر فرمود نمازه. جون فرمود همان طوری که ما فرزندان خود رو امر به نماز میکنیم همانطور امر به تسبیحات فاطمه سلام الله علیها میکنیم. چرا اینقدر مهمه؟ علتشو خود امام صادق علیه السلام میفرماید. به چه دلیل اینقدر مهمه؟ بعد میگه ابا هارون خودت ملزم باش به این کار، امر کن فرزندان تو به این کار. چرا؟ فانه لم یلزمه عبد فشقی، به خاطر اینکه بنده ای نیست که ملزم باشد و مقید باشد که هر روز تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگد و عاقبت به شر بشه. نیست همچین بنده ای. این یعنی چی؟ یعنی کسی که ملزم به تسبیح حضرت زهراست عاقبت به خیر میشه. حداقل به خاطر همین یه ذکر. این یکی دیگه از اون آثاری که در خصوص عاقبت به خیری از ائمه معصومین به دست ما رسیده. اما در خصوص زیارت جامعه کبیره که اولش عرض کردم اینجاست. تعبیر در زیارت جامعه کبیره که امام هادی علیه السلام می فرمد فاز من تمسک بکم و امن من لجع علیکم و سلم من صدقکم و حدی من اعتصم بکم. خوشبخت خواهد شد، رستگار خواهد شد، فازه عاقبت به خیر خواهد شد کسی که متمسک به شما ائمه معصومین علیهم السلام بشه. و باز همچنین در آیات و روایات متعدد که دلالت میکند توسل به اهل بیت علیهم السلام یکی از آثارش عاقبت به خیری است. اون دعایی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود بهترین دعایی که میتوانید در حق خودتان بکنید اینه که دعا کنید خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن. با توسل به اهل بیت عاقبت ختم به خیر میشه، قبر ما و قیامت ما همراه با اهل بیت خواهد بود، بهشت ما طبق اون احادیث حداس الحسینی که محضرتان خواندم در ایام اربعین و ایام محرم، بهشت هم همراه اهل بیت عصمت و طهارت، اون یه اثر. پس شد عاقبت به خیری یکی از اون ده ها اثری که در توسل به اهل بیت نصیب حال ما میشه. یکی دیگه از آثار توسل به اهل بیت و همراهی اهل بیت در دنیا رفع مشکلات و حوائج خود دنیای ماست. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود حتی حوائج دنیاییتون رو از ما بخواید، به وسیله ما از خدا بخواید. یا تعبیر امام رو ببینید اذا نزلت بکم شدیدتون فاستعینوا بنا، وقتی شدائد و سختی ها به سمت شما آمد به ما متوسل بشید که مشکل شما حل خواهد شد. پس شد هم حوائج دنیا و رفع مشکلات دنیا هم یکی دیگه از آثاری است که در توسل به اهل بیت امام زمان نجل الله تعالی فرجه الشریف می‌فرماید چه بلاها و سختی‌ها از شما شیعیان که به سبب دعای من از شما رفع خواهد شد. اینم اثر دوم. اثر سومی که امروز خدمت شما عرض میکنم بخشش گناهانه. توسل به اهل بیت، همراه با اهل بیت بودن، یکی از آثارش بخشش گناهانه. محبت اهل بیت این کار رو میکند. امام صادق علیه السلام میفرماید ان حبنا اهل البیت لیحط الذنوب عن العباد کما تحط الريح الشدید والورق عن الشجر. کسی که محبت ما اهل بیت رو دارد، محبت ما اهل بیت گناه رو از دل بندگان می‌ریزد همانطوری که باد شدید میاد برگ درختان پاییزی رو می‌ریزه. دیدید چطور برگ درختان پاییزی با کمترین باد اینا از درخت فرو میریزن. امام صادق علیه السلام فرمود محبت ما اهل بیت در دلی اگر باشه گناه رو میریزه مثل اون جایی که باد شدید میاد برگ درختان پاییزی رو میریزه. آیه اول و دوم سوره مبارکه فتح رو ببینید، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرآن می‌فرماید اللهم صل علی، ما تو رو پیروزی بخشیدیم، گناه گذشته و آینده تو رو بخشیدیم. عنایت بفرمایید، خداوند به پیامبر می‌فرماید گناه گذشته و آینده تو رو ما بخشیدیم و تو رو پیروزی دادیم. سوال کردن از امام مگر پیامبر گناه میکنه که همچین خطابی قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام میفرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیامبر که گناه نمیکنه، پیامبر معصومه. اگر بنا باشد پیامبر خطا و گناه کنه دور از حکمت الهی است. حتی عقل هم به این نتیجه میرسه آنی که واسطه خدا و بندگانه باید معصوم از خطا و معصوم از گناه و معصوم از خطا بشه. از امام سوال پرسیدن چی میشه پس این آیه قرآن، چرا این تعبیر رو خداوند تبارک و تعالی نسبت به پیامبر فرمود؟ اینجا امام جواب میدن، میفرماید که این که پروردگار تبارک و تعالی فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ای ذنب کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متقدما او متأخرا. گناهی نداره پیامبر چه متقدم چه متأخر. و انما حمله الله ذنوب شیعة علی ابن ابی طالب ممن مضى منهم و بقی ثم غفرها له. این که میفرماید گناه گذشته و آینده تو رو تا قیام قیامت میبخشم، این مقصود روایت میفرماید مستندم هست، فرماید این گناه شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلامه، چون علی ابن ابی طالب علیه السلام به منزله نفس پیامبر میماند طبق نص قرآن. و شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر گناهی انجام داده باشن به برکت پیامبر و امیر المؤمنین علی علیه السلام گناه اونها مورد بخشش واقع می شود. یا همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، در خصوص ذکر صلوات مکرر ما روایت داریم موجب بخشش گناهان میشه. اول اینکه پیامبر گرامی اسلام میفهمد کسی که این ذکر صلوات رو بفرسته من صلى علیه صلى الله و الملائکه علیه، کسی که صلوات بر من بفرستد در جا خدا و جمیع ملائکش بر او صلوات میفرستند. یا اونجایی که پیامبر گرامی اسلام روایت دارد من صلى علیه کل یوم ثلاث مرات و فی کل لیله ثلاث مرات حبا لی و شوقا الی کان حقا علی الله عز وجل ان یغفر له ذنوبه. اگر کسی روزی سه مرتبه، شبی سه مرتبه بر من پیامبر صلوات بفرستد، یه حقی است بر ذمه خدا، تعبیر سنگینه، یه حقی است بر ذمه خدا که گناهان او رو هر چند زیاد هستن ببخشد. چه کسی؟ کسی که اقلن روزی سه مرتبه بر پیامبر و امی معصومین صلوات بفرستد یا اینکه صرفا درود بر حضرت زهرا یا فاطمه من صلى عليك غفر الله له دلالت بر همین مطلب دارد. ملا احمد نراقی در معراج السعاده باب چهارم و باب پنجم جالب میاره، یعنی مجموعی از این روایات و آیات هست که مرحوم ملا احمد نراقی در معراج السعاده این چنین میفرماید: از اموری که وسیله نجات مؤمنان و باعث امیدواری گناهکاران است شفاعت شافع روز قیامت و عذرخواه گناهکاران امت است، چیه؟ فرمود به اصطلاح همین توسل و همین محبت پیامبر مهربانی و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی مجموعی از این آیات و روایات و مضمون ادعیه جمعش این میشه که این توسل به اهل بیت علیهم السلام باعث بخشش گناهان میشه. پس سه اثر رو ما امروز محضرتون عرض کردیم، سه تا اثر. یک اثر عاقبت به خیری است، توسل به اهل بیت. یک اثر بخشش گناهان و رفع مشکلات دنیوی. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات، انك مجيب الدعوات، انك قاضي الحاجات، انك رافع الدرجات، انك غافر السيئات، انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله.